أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اگر خاطر سروران مکرم باشه، در جلسه گذشته از یک نگاه دیگه دوباره بررسی خصوصیات عالم ماده، عالم مثال و عالم عقل پرداختیم. حالا مطالب همش مقدمه بود برای ورود در بحث عالم مثال. اولین منزلگاهی که انسان بعد از عالم دنیا طی میکنه عالم مثالشه، که عالم مثال معمولا با رفتن در درون قبر ملازمه. یعنی انسان معمولا، حالا یا شاید بگیم مثلا غالبا یا لااقلش نیمه نیمه مردم اینطور هستن که زمانی عالم مثالشون طلوع میکنه که در درون قبر وارد میشن. یعنی مثلا وقتی که انسان از دنیا میره، ابتدا که از دنیا میره، انسان عادی خودش فقط میبینه که جنازه‌اش وسط اتاق هست و جنازه خودش رو میبینه و اطرافیانش رو میبینه و مردم رو دور جنازه جمع شدن و گریه میکنن و شیون و زاری. خب بازم توجه به عالم دنیا داره. ممکن است همین مدتی که الان جنازه‌اش روی زمین افتاده بره مثلا یک سری بزنه به خانواده‌اش، برگرده و سر بزنه محل کارش، برگرده تماشا میکنه مراسم تکفین خودش رو، تدفینش رو تماشا میکنه، میبرنش تا موقعی که نمیخوان وارد در قبر بکنن. وقتی که میبرن وارد در قبر میکنن، حالا هر کدوم از این مراحل که داره طی میشه، برای خودش حالا هوایی داره، ناله هایی داره، فریاد هایی داره، التماس هایی داره. وقتی این مراحل طی میشه و اینو میبرن در درون قبر میگذارن، روشو خاک میریزن، معمولا از اینجا به بعد که افراد عالم مثالشون براشون آشکار میشه، تازه از این عالم قطع تعلق میکنن، روشون میکنن اون طرف عالم مثالش میکنن تماشا میکنن. والا تا وقتی که زیر خاک نرفتن و این مراحل طی نشده، از این بدن دل نمیکنن، بازم توقع دارن که نخیر، حتما دوره زنده بشن و دوباره بیان تو همین دنیا مشغول بشن و با همین امور دنیا سر و کار داشته باشن. از این جهت معمولا در لسان روایات ما از عالم مثال و عالم قبر رو تعبیر میکنن. یعنی وقتی که میگن که مثلا مرده رفت داخل در عالم قبر شد، عالم قبر نه اون حفره کوچیکی که اونجا هستش، عالم قبر خودش یک عالم وسیعه، خصوصیات و مسائل بسیار مفصلی هم داره. مثلا میگن در قبر یک کسی فرض کنید مثلا دری باز می‌کنن به طرف مثلا بهشت، بعد مثلا از اونجا بادهای مثلا بهشتی می‌وزن، نسیم میاد، مثلا بوی بهشت میاد. قبر یک کسی دیگه ازش در باز می‌کنن به طرف جهنم، مثلا آتش از اونجا میاد. و این خصوصیات هیچ‌کدومش متعلق به این قبر خارجی نیست، اینا همش خصوصیاتی است که متعلق است به عالم مثال. ولی چون همونطور که این عالم مثال بعد از دنیاست، قبر انسان هم بعد از دنیاست، و چون برای بسیاری از افراد یا غالب افراد اینطور هستش که اون عالم مثالشون وقتی ظهور و بروز پیدا میکنه که اینها در درون قبر میرن و خاکشون میریزن، لذا گفتن که شما از عالم مثال در بین خودتون تعبیر عالم قبر رو کنین. اینجور اصطلاح قرار داده در شهر که به جایی که بیان بگن عالم مثال، گفتن عالم قبر. ولی خصوصیاتی که برای عالم قبر بیان کردن، خصوصیاتی است که ما یقین میکنیم اون خصوصیات بر قبر خارجی مادی منطبق نمیشود و یقین میکنیم اون خصوصیات مختص به عالم قبر. ما در روایات هم داریم که القبر هو البرزخ یا البرزخ هو القبر. قبر در لسان روایات همون برزخ است و برزخ همون چی هستش؟ قبر. پس وقتی انسان وارد قبر میشود و قطع تعلق میکنه، عالم مثالش چی میشه؟ نمودار میشه. حالا این مسئله الزامی نیست، یعنی خیلی هستن که همون موقع که میمیرن همونجا عالم مثالشون براشون آشکار میشه، دیگه اصلا بدنشون رو نمیبینن، مراحل تکفین و تکفین و تدفین و هیچ کمشون تماشا نمیکنن، اصلا میرن که میرن به پشترشون نگاه نمیکنن. و بعضی بالاتر از اینا همون موقع که میمیرن میرن تو عالم مثلا عقل و میرن عوالم بالاتر. دیر و زود داره به حساب افرادی هست متفاوته. بعضی هم ممکن هستش که ممکنه، حالا قضاوت قطعی نمیشه کرد، ولی از بعضی از حکایات اینا به دست میاد که بعضی هم وقتی هم که دفن میشن و زیر خاک میرن، باز هم عالم مثالشون به این دنیا شروع نمیشه، باز هم درگیر عالم دنیا هستن و باور نمیکنن مردن و هنوز توقع دارن که دوباره برگردن. ولی نوع افراد اینطور هستن که با رفتن در درون قبر از این عالم هم براساس دل میکنن، چشم پوشی میکنن و وارد عالم بعدی میشن. پس اگر توی روایات عالم قبر دیدیم که مثلا گفتن در عالم قبر انسان بدنش سر از خاک بر میداره و بعد میشینه و بعد نکیر و منکر میان و باش صحبت میکنن و حرف میزنن و بعد گاهی رو به اون بر میکنه گاهی رو به این بر میکنه مطالبی میگه، این کارا همش به وسیله بدن مثالی است، چون از روایات به دست میاد که خود قبر عالمش عالم مثاله، طبیعتا بدنش هم باید بدن مثالی باشه. برخی از متکلمین قدیم سابقاً هم عرض کردیم تصور کردن که این بدن بدن چی است، مادی است. مثلا بحثای مطرح کردن که این بدن مادی اونجا میخواد بشینه چجوری ممکنه بشینه با اینکه جا نمیشه. و حتی مثلا وقتی از منکرین و مثلا مخالفین مثلا اسلام گفتن ما آزمایش کردیم و رو جنازه رو سینش خاک ریختیم و بعد فرداش نبش قبر کردیم، این نشسته بود و خاکا سر جاش بود، نمیدونم خاکا توی قبر تکون نخورد و انوار این مسائل. بعد با متکلمین بحثا دارن، متکلمین میگن نه خدا به اجازه خودش خاکا رو صاف نگه میداره تا وقتی میخواد سر جای خودش میگذاره. مثلا این مسائل اینا همش نتیجه تدبر نکردن در خود روایات، ولی انسان اگه در خود روایات تدبر کنه هیچ شکی نمیکنه که اون عالمی که در عالم قبل توصیف شده و اون خصوصیات منطبق بر یک کفره مثلا 40 سانتی در مثلا 2 متری یک متری در 2 متری زیر خاک نمیشه. به هر حال پس ما در عالم مثال و عالم برزخ با این بدن مادی کاری نداریم، این بدن مادی به کار خودش، انسان تو عالم برزخش و عالم مثالش با همون بدن مثالیش سیر میکنه، حرکت میکنه، کارهایی رو انجام میده که حالا کم کم تو این بحث عالم برزخ بهش میرسه. فقط بله یه نکته هستش، در عالم قیامت ما بدن کار داریم دوباره، یعنی در عالم قیامت طبق اون چیزی که از آیات و روایات دست میاد انسان با بدنش باید محشور بشه، روح به تنهایی تو قیامت حاضر نمیشه. اما چگونگی محشور شدن انسان در عالم قیامت با بدن به این کیفیتی نیستش که یه دفعه کردن که روح دوباره برمیگرده میاد پایین تو این عالم و بدن دوباره از توی خاک در میاد و مثلا میاد بیرون، بلکه برعکس، روح میره تو اون عالم بالا و بدن هم حرکت میکنه میره اونجا. یعنی بر اساس روایات ما معاد جسمانی حقه و حتما انسان باید با جسمش در عالم قیامت محشور بشه، ولی حشر به همراه جسم رو پایین آمدن روح از اون بالا پایین نیست، بلکه بالا رفتن جسم است از اینجا به طرف عالمی که روح در اون قرار داره. به هر حال این انشاءالله در مباحث حشر مفصلا مطرح میکنه. حالا که بحث رسید به اینجا میفهمن که روایاتی داریم که از همین روایات همین مسئله عوالم سگانه انسان یعنی عالم ماده و عالم مثال و عالم روح به دست میاد. یه روایت چه کنن دفعه قبلی خوندیم که روایت عرش و کرسی بود، نخوندیم. یک دست روایتی هستش که عوالم رو به سه قسمت تقسیم کرده، یکی عالم سماوات سبع و ارضون سبع، یکی عالم کرسی، یکی عالم عرش. میان ما سه تا عالم داریم، عالم آسمان ها و زمین، عالم کرسی خداوند و عالم عرش خداوند. در اینکه این سه تا عالم دقیقاً کدوم سه تا عالم هستن بحث است، ما را نمیخوایم قضاوت کنیم، ولی یکی از احتمالاتش این است که منظور از سماوات سبع و ارضون سبع عالم دنیا و عالم ماده باشه، منظور از کرسی عالم مثال باشه و منظور از عرش عالم عقل باشه که اون عالم مجردات بحث بودن که جلسه قبل مفصل صحبت کردیم. قبلا عرض کردیم که توی این عالم همیشه کرسی رو میذارن روی تخت، یعنی صندلی پادشاه روی تخت پادشاه است، تخت پادشاه پایه‌اش روی زمین و پادشاه میره بالا میشینه، لذا زمین از همه بزرگتره، بعد تخت بزرگتره، بعد صندلی که روی تخته از تخت مقدار کوچیک‌تره، آدم هم که از همه کوچیک‌تره میره توی صندلی میشینه. یه نظام عالم هستی هم در لسان بعد از تعابیر شعر به همین شکل تشبیه کردن، ولی اونجا زمینش برعکس اینجاست، یعنی اینجا زمین که پایه همه چیز هست پایینه، ولی اونجا اونی که پایه همه چیز هستش از همه هم اشرف هست و بالاتره، یعنی خدا که اون بالای بالا هستش قوام همه موجودات بکست به خداونده، لذا خداوند میشود مانند چی؟ مانند زمین. تخت کجا هستش؟ تخت به خدا سواره، یعنی شما فرض کنید یه تختی باشه که اون بالا سواره و خداوند باشه، بعد کرسی پایین تر از تخته روی تخت سواره، ما هم که پایین تر از همه هستیم توی کرسی نشستیم، درسته؟ یعنی ترتیبش همینجوریه که ما در کرسیم، کرسی روی تخته، تخت هم بر قائمه ها و پایه های عرش خداوند، بر خود خداوند سوار هستش، ولی که بالا پایینیش برعکس دقیقا، یعنی هر چقدر میریم به اون طرف اشرف میشود، هر طرف یعنی چقدر به این طرف میام چی میشه شرافتش کمتر میشه. لذا این عالمی که ما توش هستیم که توی کرسی هستش، این عالم میشه عالم دنیا. کرسی به حسب یکی از تفاسیر میشه عالم مثال، که ما در عالم قوام ما به عالم جس و عالم مثال. خود کرسی سوار است بر عرش، عرش میشود عالم عقول. عرش هم که کجا سوار است؟ عرش هم که سوار است بر به تعبیر مسامی بر خود خداوند، یعنی قوامش و استقرارش و استحکامش بر خود خداوند هستش. یعنی تو این تشبیه اگه بخوام حساب کنیم، خداوند مثل زمین میمونه که پایه همه چی رو او سوار هستش، همه بر او تکیه میکنن. بعد عالم عقول است، بعد کرسی هستش، بعد ما هستیم. ولی ما که روی کرسی نشستیم از همه ضعیفتریم، از همه خارتر و پستر هستیم، چون اونی که پایه همه چی هستش از همه قوی تر هستش، نه اینکه اونی که رفته اون بالا نشسته از همه چی باشه اشرف باشه. و در روایات فرمودن که نسبت این آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه با اون صندلی مثل یک حلقه میماند در یک فلاتی. اگه یک فلات بزرگی رو فرض بکنن یه انگشتر توش بیفته، این انگشتر با اون فلات بزرگ چه نسبتی داره؟ نسبت کل آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه با اون صندلی یه همچین نسبتی. یعنی اینقدر سعه و زیغ این دوتا عالم با هم فرق میکنه، اینقدر اون عالم گسترده و وسیعه و این عالم نسبت به او تنگ است و کوچه. باز نسبت عالم کرسی نسبت به عرش مثل اون حلقه میماند به یک فلات دیگه. یعنی باز داره عالم عرش نسبت به اون این همه سرو گنجایش داره. خب مشخص است که وقتی میگیم نسبت حلقه و فلات، نمیخوایم عدد بدیم که شما بگید مثلا یک چند چندمش، میخوایم بگیم یعنی اینقدر چی هستش. اگه بخوای تشبیه بکنی، تصویر بکنی، باید بگید اینقدر کوچیک است اونقدر بزرگ. ولی اینها در ارقام و اعداد و اینها نمی گنجه، اصلا از خصوصیات مقداری و کمیت ها و اینجورا خارج کنه. اصلا ما ببینیم این مثلا یک مثلا میلیونه اونه یا نه یک میلیارده اونه یا امثال این حرفا. به هر حال هر چقدر که بالا میریم، عوالم به صورت تساوی چی میشن؟ وسعت پیدا میکنن و عظمت پیدا میکنن، به طوری که اصلا نسبتی با عالم پایین دیگه باقی نمیمونه. بنابراین ما تو این عالم که هستیم، در واقع در هر عالمی داریم ظهور و بروزهای عالم بالایی تماشا میکنه، ولی هر عالمی به مقدار خودش از عالم بالایی ظهور و بروز نشون میده. یعنی کل عالم آیه خدا هستن، نشانه چی هستن؟ خدا، خدا را نشان میدهند. اما چقدر نشون میدن؟ به قدر خودشون. هر کدوم از این طبقات هم دارن طبقه بالایی رو نشون میدن، چون اون طبقه بالایی سوارن، پایه‌هاشون رو طبقه بالایی مستقر شده و به برکت او دارن کار انجام میدن، ولی به مقداری کار انجام میدن که ظرف خودشون هسته. ما تو این عالم که نگاه میکنیم، این عالم در واقع نشان دهنده عالم مثاله. اما چقدر عالم مثال نشون میده؟ مثل این میمونه که مثلا یک فلات بزرگی باشه، شما میخواین فلات بزرگ رو توی یک آینه به قدر یه دونه حلقه تماشاش کنید. باز دوباره اون عالم پایینی یه آینه است از عالم بالایی، ولی باز نسبتش مثل یک فلات میمونه. از اینجا شما برخی از روایات و معنیش متوجه میشین که مثلا فرض کنید گفتن اگر که یه آتشی از آتش‌های مثلا قیامت رو بیارن تو این دنیا، مثلا کل عالم می‌سوزه، مثلا فرض کنید با یه شعله کوچیکه. اگه مثلا فرض کنید یه میوه کوچیکی از میوه‌های اون عالم رو بیارن تو این دنیا، از شیرینیش همه مثلا مست میشن. مثلا فرض کنید یک مثلا حوریه مثلا زیباروی یا مثلا بیارن تو این دنیا، از جمالش مثلا همه میمیرن. مثلا فرض کنید اما همسال این تعابیر به خاطر چی است؟ نه به خاطر اینکه مثلا فرض کنید اون یه موجودی باشه مثلا مثل زنهای خودم این دنیا مثلا، ولی دیگه جمالش در نهایت باشه. اصلا سنخ وجودش فرق میکنه، چون سنخ وجودش فرق میکنه اصلا تو این دنیا نمیاد، اینکه مسلمه چون اصلا تو ظرف این عالم جا نمیشه. ولی اگر فرض کنه اون موجود عالی که دارای وجود بسیار قوی هستش بتونه به یه شکلی اینجا خودشو نشون بده، چون ظرفهای این عالم بسیار کوچک هستش، با دیدن یه گوشه ای از اون عالم طاقتشون چی میشه؟ تموم میشه. چون نسبت یک حلقه است به یک فلات. شما فرض کن عظمت یک فلات رو بخوایم بگنجیم توی این حلقه، خب نشدنیست، این حلقه طاقت نمیاره. آتش اونجا با اینجا قابل مقایسه نیستش، جمال اونجا با جمال اینجا قابل مقایسه نیست. پس عوالم هر کدوم آینه ای هستن و نشانه ای هستن یا آیه ای هستن برای عالم بالاتر، ولی نسبت هاشون به مقداری هستش که اینا ظرفیت نشون دادن دارن. اون مقداری که ظرفیت ندارن که نشون بدن، خب ظرفیت ندارن دیگه، اون مقدار نمیتونن نشون بدن.
اگه کسی
ببینه
یعنی خودش
شخص بکنه. اگه کسی یه موقع یه چیزی دید، در واقع نفس خودش صعود کرده رفته وارد عالم مثال شده. ولی اون که هیچوقت تنزل تو این عالم پایین نمیتونه بکنه. اون اگر که بخواد تو این عالم پایین هم بیاد، باید شکل و رنگ این عالم رو بگیره. یعنی باید عظمت خودش دست برداره، کوچیک بشه، کوچیک بشه، کوچیک بشه، بیاد اینجا، اینجا میشه از بقیه موجودات. دیگه اون موجود مثالی نیست. درسته؟ یعنی هیچ وقت شما نمیتونید دعا کنید خدا یک روز سیبای بهشتی بندازه جامو بخوره. اون سیب بهشتی بیاد پایین، بیاد پایین، بیاد پایین، چه سیب مادی. بله ممکنه بشه یک سیب مادی که مثلا خیلی خوش رنگ و بو هستش. ولی آخه سیب مادیه و سیبی که اونجا هستش نمیشه. اون هر کسی خواست بخوره باید خودش بره بالا تا اون سیب برسه. اون سیب وقتی میاد پایین، همونطور که میاد پایین چی میشه؟ قدر پیدا میکنه. میگه فرمود و این منشأ ان الا اننا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چقدر که ننزله میشه نزول میکنه میاد پایین، این قدرش یعنی حدش چی میشه؟ بیشتر میشه، تنگتر میشه، تنگتر میشه، تنگتر میشه تا برسه اینجا. اینجا که میرسه اون موجود تنگ بسته کوچیک میرسه. وقتی بخواد انسان در خیال خودش بره بالا تا اون عالم سر نکنه، اینجا اون نعمت های اون عالم رو نمیتونه درکش بکنه. اونا همینطوری بوده. اینا حتی ما خیلی قضاوت قطعی نمیتونیم بکنیم. گاهی ممکن هستش که واقعا فرقین مثلا قضاهای مثالی بوده، یعنی اونا میرفتن تو اون عالم چیز میکردن، تناول میکردن. درسته؟ چون نفسشون نفس قوی هستش، میتونن از موجود مثالی تغذیه بکنن. یه میشه شبیه حکایت حضرت موسی که داره که حضرت فرمودن که حضرت موسی 40 روز در طور بود و ما اکل و ما نام و ما شرب، نخورد و نیاشامد و نخوابید، بعد از قضای الهی تناول میکرده. مثلا در مورد غاره حرا رفتن رسول خدا صلی الله علیه و سلم داره که حضرت فرمودن ابیت و اندرت بیگوت امونی و یسقینی، من پیش پروردگارم هستم، پروردگارم من قضا میدهد و مینوشانم. این ممکن است که نفس بره بالا، نفس وقتی بره بالا از خصوصیات اون عالم تغذیه میکنه. وقتی اون تغذیه بکنه دیگه بدنم احتیاج به غذا خوردن و امور ظاهری نداره. یه راهش اینه. یه راهش اینه ممکنه واقعا غذاهای بهشتی باشه که اون غذای بهشتی میاد اینجا. ولی صحبت این هست که اینجا که رسید دیگه اون غذا بهشتی نیست. درسته؟ اینجا که رسید نسبت به پولایی که ما میپذیم خیلی خوش عطر تره. نسبت به سیبی که ما اینجا میکنیم در میاد خیلی خوشمزه تره. ولی اون مزه سیب بهشتی رو نمیده ایجا. مزه سیب بهشتی که انسان میچشه غیر از سیبی هستش که اینطور دست ما میرسه. درسته؟ یعنی منافاتی نداره که قبول بکنیم وقتی که تنزل میکنه بیاد اینجا، از همه سیبا اینجا بهتره. ولی بعد اون سیبی که اونجا اون بالا بوده نیست. اون سیبی اونجا از امکان آمدن و رسیدن به اینجا رو اصلا نداره. به هر حال فرض روایت شریف است رسول خدا صلی الله علیه و سلم که در این روایت به این مراتب سگانه انسان اشاره شده. اصل روایت که به طرق مختلف نقل شده این است که در یک شب نیمه شبانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در نزد عایشه بودن، یعنی نوبت عایشه بود اون شب. چون شب به نیمه شب رسید، رسول خدا از خواب برخاستن و از منزل خارج شدن. عایشه از خواب بیدار شده، رسول خدا نیستن در بستر و در درون خودش مثلا توهمات زنانه کرده که مثلا شاید حضرت از منزل من رفتن منزل یکی از همسران دیگه شون و حال همون خیالات زنانه به تعبیر که گفتن در درونش آمده، گمان کرده که رسول خدا نزد بعد از زنان دیگر خود رفته. بر اساس این توهم از رخت خواب برخاست و خود را با شمله و چادر خود پیچید که چادرش هم از ابریشم یا کتان و پنبه نبود، بلکه از پشم شتر بود. برخاست و برای یافتن رسول خدا در حجره‌های زنان رسول خدا یک به یک جستجو می‌نمود. حجره‌های رسول خدا اتاق‌های مفصلی که نبوده، اتاق‌های کوچیک کوچیک بود، همش هم کنار هم دیگه بود. خب حقیقتش مثل منازل ما هم نبود که مثلا دری و قفل و بس، که اصلا کلا هیچ باز منازل اون موقع اینطور نبود. یک در چوبی ساده حد اکثر یا بعضا شاید هم مقدار نداشته. در حجره رسول خدا یک به یک جستجو نمود و در این میان چشمش به رسول خدا صلی الله علیه و سلم افتاد که بر روی زمین به سجده افتاده. دید حضرت بیرون از منازل یه جایی به سجده افتادن، مانند لباسی که بر روی زمین بیفتد به روی زمین پهن شده بود. یعنی سجده حضرت مثل سجده نماز نبود، بلکه مثل سجده شکر بود که بعد از نماز مستحب است در سجده شکر به طوری سجده بره که اگر میتونه حتی سینه‌شو به زمین چیکار می‌کنه بچسبونه و دستاشو رو زمین پهن بکنه. آهسته نزدیک رسول خدا رفت و گوش فرا داشت، شنید که آن حضرت در سجده میگوید سجده لکه سوادی و خیالی و آمن به کف و آدی حاضهی یدای و ماجنکتو علا نفسی یا عظیمن ترجال کل عظیم اغفر لی ذنبی العظیم و انهو لا یغفر الذنب العظیم الا الرب العظیم. یعنی ای پروردگار من، سجده کرده است برای تو سیاهی من و خیال من و ایمان آورده است به تو قلب من. این دو دست من، این دو دست من است پر از گناه و آنچه را که بر نفس خود جنایت کردم. ای بزرگی که برای هر کار بزرگ به تو امید دارند و متوسل گردند، بیامرز گناه مرا که بزرگ است، چون گناه بزرگ را نمیتواند بیامرزد مگر پروردگار بزرگ. بعد میگه حضرت از سجده برداشتن دوباره به سجده افتادن. این بار شنیدم که حضرت میفهمد اعوذ به نور وجهک الذی اضاءت له السماوات والارضون من کشفت له الظلمات مثلها علیه امر الاولین والآخرین من فجاعت نقمتک و من تحویل عافیتک و من زوال نعمتک. یعنی ای پروردگار، من پناه میبرم به نور وجه تو که آسمان ها و زمین ها از آن روشن شده است و تاریکی ها از آن برطرف شده و امور اولین و آخرین از آن آباد و نیکو شده است، از اینکه ناگهان مرا در پره عذاب خود درف یعنی و عافیتت را بر من تغییر دهی و نعمتت را از من زائل کنی. خداوندا به من دلی پاک و صافی روزی فرما که از شرک بری باشد و به تو کافر نگردد و از اشقیا نباشد. بعد از گونه راست و چپ خودشون رو بر خاک گذاشتن و فرمودن افرت و وچیف تراب و حق لیان از جدلک، صورت خود را برای تذلل نسبت به مقام عظمت و ربوبیت تو در خاک مالیدم و سزاوار است که من برای تو سر به سجده ذلت و عبودیت آورم. بعد که حضرت بلند شدن، عایشه احساس کرد حضرت میخوان برگردن، خودش دوان دوان سریع رفتش توی حجره خودش رو سجده خودش خوابید. حضرت که برگشتن دیدن عایشه نفس نفس میزنه، گفتن چی شده چرا نفس نفس میزنی؟ و گویا مثلا متوجه شدن که از بستر بلند شده بود و آمده بود بیرون رفت، بیرون سرکشی کرد و حضرت دیده و بعد دوان دوان برگشته. فرمودن آیا نمیدانی که امشب شب نیمه شعبان است و در آن روزهای خلائق قسمت می شود و مقدرات و اجلها نوشته می شود و افرادی که به حج نائل می شوند مقدر می گردد و خداوند تعالی در امشب از بندگان خود بیش از موهای بزهای قبیله کلب را می آمرزد و فرشتگان خود را از آسمان به زمین در مکه می فرستند. این اصل روایت. در برخی از روایات دیگه به جای اون تعبیر سجد لک سوادی و خیالی و آمنه بک فؤادی، داره سجد لک سوادی و خیالی و بیاضی، سجده کرده است برای تو سیاهی من و خیال من و سفیدی من. در برخیش هم در آخرش داره که خداوند در شب نیمه شعبان میامرزد همه را مگر انسان مشفک را، یا کسی که به دروغ و باطل نوحه‌گری کند، یا کسی که قطع رحم نموده باشد، یا کسی که دائما شرب خمر کند، یا بر گناهی اصرار ورزد، یا به دروغ و تخیل شعر گوید، یا با جنیان مرتبط باشد و از غیب خبر دهد. خدا در شب نیمه شعبان هر کسی رو میامرزه مگر کسانی که اسمشون خونه. حالا بحث در معنای این روایته و من این که فرمودن که سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فؤادی، سواد کنایه است از همین مرتبه بدن انسان، خیال مرتبه خیال انسان است. در قبل از این با عالم مثال میگن عالم خیال، بیاض انسان هم عبارت است از حقیقت نفس انسان. این مرتبه بدن سیاهی انسان است، یعنی مرتبه تاریک و محدود انسانه. مرتبه نفس انسان مرتبه بیاض انسانه که اونجا نور است و درخشندگی و تجرد است. و مرتبه خیال مرتبه بین سواد و بیاض است، یعنی نه سیاه سیاه است نه سفید سفید. یعنی انسان وقتی که وارد اون عوالم میشه میبینه عالم قبلیش چقدر تاریک بوده. مثل اینکه مثلا دیدین گاهی انسان توی یک اتاقی هستش و اتاق هم اتاق تاریکه و انسان چشمش عادت میکنه، بعد که میره وارد یک فضای مثلا روشنی میشه، از اتاق میره بیرون مثلا نور خورشید روشن کنه، میگه چقدر اتاق تاریک بود، من دقت نداشتم. میگن نسبت این عالم اینطوریه، ما الان تو این عالم که هستیم این عالم عادت میکنیم، فکر میکنیم این عالم عالم خیلی روشن و خیلی شفاف بود، ولی وقتی که وارد عوالم بعدی میشه میگیم این عالم چقدر تاریک بود. لذا از این عالم تعبیر به عظلم العوالم، عظلم العوالم یعنی تاریک ترین عالم. یعنی اینجا انقدر تاریک، انقدر تاریکه که اگه چشممون عادت نکرد رو خسته میشدیم. و کسی که میره یه سری تو اون عالم یه میخواد برگرده، طاقت برگشتن ندارن، احساس خستگی و سنگینی و تیرگی میکنه. لذا از این تعبیر میکنن به سوار و تاریکی یا سیاهی. اون عالم ازش تعبیر میکنن به بیاض، یعنی عالمی که از ماده و طبع و شکل و صورت و حدود و ثغور عالم مثال منزه و مجرد بوده و در دریای آزادی و اطلاق قوتور است. که تو اون روایت دیگه هم ازش تعبیر کردن به فؤاد، یه روایت تعبیر کرده به دل، یکی تعبیر کرده به سفیدی. دل انسان هم در واقع اون حقیقت نفسش هسته، ولی بدن و مثال و اینها اونا دل انسان نیستن دیگه. اونی که دل هست همون سفیدی هستش که مجرد از این خصوصیات. خب سجده کرده است بدن من و مثال من و مرتبه عقل من، یعنی چی؟ یعنی سجده که نهایت عالم فناست. کسی که سجده میکنه یعنی از خودیت خودش بیرون میاد، یعنی از اینها عبور میکنه. سجده کرده بدن من و مثال من و نفس من، یعنی همه این مراتب به فنا در آمده. در همه این مراتب از خودیت و انانیت گذشته به مقام تسلیم و عبودیت محض و خروج از شخصیت و استکبار و استقلال رسیده. کسی که از این سه تا مرحله فانی بشود به مقام معرفت خدا دست پیدا میکنه، چون معرفت خدا ملازمه با فنای از نفس هست. پس این روایت داره اشاره میکند به چی؟ اشاره میکند به عوالم سگانه انسان و خصوصیت رسول خدا در اون شب، که از حضرت در اون شب اعتراف میفرمودن به عبودیت خودشون در همه مراحل وجودشون و بندگی در درگاه خدا، که عبارت اخرى همون عالم فنا هسته. شب نیمه شعبان اجمالا جز شبهاییست که جز شبهای قدر حساب میشه دیگه. سابقا هم به مناسبت بحث شب قدر رو مطرح کردیم که شب قدر یک مفهوم نسبیست، در هر شب یه مقدارش طلوع پیدا میکنه، کم و زیاد داره، در بعض از شبها بیشتر، در بعض از شبها کمتر. دیگه دوباره تکرار نکنیم. و این که نوشتن در شب نیمه شبان مقدرات و اجلها نوشته میشه و کسانی که به حج میخوان برن مشخص میشن و امثال این مطالب، اینا هم خصوصیاتیه که در شبهای قدر ماه رمضان هم هست، ولی که در هر شبی به مناسبت خودش، یعنی حقیقتیست اون عالم بالا مجرد از زمان در برخی از شبها در عالم دنیا ظهور و بروز پیدا میکنه. به مقدار ظهور و بروزش اون شب میشه شب قدر، باید میشه شب قدری که خیلی شب قدر یا یه داره شب قدر هست. به هر حال از اینا بگذاریم. پس این مسئله در روایات هم بهش اشاره شده. مرحومات الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی کتابی دارن به اسم مراقبات یا اعمال السنه، که خیلی زیاد سفارش میکنن کسانی که میخوان در راه خدا قدم بردارن با کتاب مراقبات مانوس باشن، یعنی سعی میکنن کتاب مراقبات در دستشون باشه و مقید باشن که اینو بخونن. کتاب مراقبات به ترتیب 12 ماه نوشته شده، یعنی ماهای سال رو یکی یکی بیان کرده، بعد اعمالش رو توضیح داده. مثلا در ماه رجب این کارا رو بکن، ماه رمضان این کارا رو بکن، ماه شعبان این کارا رو بکن، مثلا ماه کذا. ولی توضیح دادنش به شکل مفاصلی نیست که مثلا بیاد بگه مثلا در شب مثلا فلان اینقدر نماز بخون اینقدر مثلا، بلکه روح عمل و حقیقت عمل رو هم باز کرده که این شب چه خصوصیاتی داره، سالکی که بخواد به طرف خدا حرکت بکنه چه مراقبه هایی باید در این شب داشته باشه، حالش باید چجوری باشه، اون نمازی که مورد نظر است اون نماز رو با چه حالی باید بخونه. لذا خیلی تاکید میکنن کسانی که میخوان به طرف خدا حرکت بکنن حتما این کتاب رو باش مانوس باشن، یعنی نه که فقط داشته باشن، مقید باشن که در هر ماهی که میخوان وارد بشن اجمالا مطالعه کنن که تو این ماه انسان چه موقعیت هایی هست، چه شرایطی هست، چجوری استفاده بکنن این خوب ایام از دستش نره. یکی از مطالبی در اون کتاب آمده در خصوص اعمال شب نیمه شبان، میفرمان یکی از کارهای مهم در شب نیمه شبان به جا آوردن همین سجده هایی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم انجام دادن، که در بعضی از این سجده ها اشاره شده است به مراتب سگانه انسان که فرمودن سجده کرد برای تو سیاهی من و خیال من و سفیدی من، و این دعا مانند نست است به عالم محسوس انسان، که عالم محسوس انسان مرکب از ماده و مقدار است، و عالم مثال او که مرکب از صورت و روح است، و عالم حقیقت او که به آن انسان انسان می شود، یعنی حقیقت نفس ناطقه او، و آن عالمی است که نه ماده دارد و نه صورت. اینا دیگه قبلا مفصل توضیح دادیم. و آن حقیقت اوست که عالم، که عالم است، حقیقت انسان که علم دارد و درک دارد، ولی کجاست؟ بدن نفس انسان است، بدن انسان علم ندارد، مثال انسان علم ندارد. و همان لطیفه ربانیه است که اگر کسی او را بشناسد خدای خود را شناخته، یعنی معرفت نفس وسیله معرفت خدای تعالی می‌گردد. انسان اگر این سه تا عالم رو بشناسه، مقدمه معرفت خدا براش حاصل میشه. به هر حال این هم یه روایت. از اینجا وارد میشن در روایات خود عالم قبر. چند تا روایت اینا رو باید هاتون از روش بخونیم، چون نکات خیلی مفیدی داره. روایت اول معنی روایتی است که با سندهای مختلف در کتب معتبر حدیث نقل شده، هم در تفسیر قمی نقل شده، هم در تفسیر عیاشی، هم در کتاب شریف کافی و هم در امالی شیخ طوسی. همگی نقل کردن از سوید ابن قفله که ایشون نقل کرد حتی امیرالمومنین علیه السلام، که امیرالمومنین علیه السلام حال و روز انسان رو در آخرین روزهای عمرش شرح فرمودن. دیگه میگیم حضرت حال و روز انسان رو در آخرین روز عمرش شرح فرمودن، نه به این معنی که حالا همه آدم ها اینطوری هستن، این دقت بشه. نمیخوام بگیم هر آدمی که میخواد از دنیا بره این اتفاقات براش چی میشه؟ خیلی از مردم هستن اینا به موت فجعه از دنیا میرن، این اصلا خبر ندارن که میخوام بمیرن، ناگهان تصادف میکنن در یهان میرن تمام میشه. ولی انسان های عادی خیلی هاشون این اتفاقات براشون میفته در شرایط طبیعی. من ترجمه شو از رو میخونم. حضرت امیرالمومنین اصلا فرمود در وقتی که فرزند آدم میخواهد از دنیا رحلت کند و آخرین روز از روزهای دنیای او و اولین روز از روزهای آخرت اوست، سه چیز برای او به صورت مثالی خود مجسم میگردن: مال او، فرزندان او و عمل او. این که میگن سه چیز برای او مجسم میگرد، نه که فقط این سه تا باشه، بازم دقت بشن، اینا به عنوان سه تا نمونه هستن از چیزهایی که افراد معمولا زیاد بهشون دلبستگی دارن: مال و فرزند و کار. ولی یک کسی ممکنه دلبستگیش به چیزهای دیگه باشه، اونا بیان اونجا دور و برش رو بگیرن، مثل پست و مقامش و اعتبارش و جاهش و این هم. خب اینا چی میشن؟ اینا مجسم میشن. مجسم میشن یعنی چی؟ یعنی به شکل یک جسمی اینها رو میبینه. یک جسمی میبینه که این جسم در حقیقت مالشه، یک جسمی میبینه که این جسم فرزندانشن، یک جسم هم میبینه که اعمالش هستن. پس او التفات میکند و نظر مینماید به مالش و میگوید: سوگند به خدا که من برای گرد آوردن و جمع آوری تو بسیار حریص بودم و نسبت به از دست دادن و رنها نمودن تو بسیار بخیل بودم. در این هنگام تنگ دستی و بیچارگی از دست تو برای من چه برمی آید؟ مال در جواب میگوید: فقط کفن خود را از من میتوانی دریافت کنی. یعنی بهره تو بعد از این، از این مالی که در دنیا داشتی، فقط به قدر یک کفنه. اون کفنم به تعبیر بهره این نیست، بدن این رو میپوشونه، فردا نفعی به اون که نمیرسونه. البته مؤمن از اینکه کفن داره اونجا خوشحاله، ولی به هر حال واسه آخرتش کاری انجام نمیده. پس از آن رو میکنه به فرزندانش و میگه: سوگند به خدا که من نسبت به شما بسیار محبت داشتم و در هر حال محامی و محافظ شما بودم، سعی میکردم شما رو از هر گونه گزند و ناراحتی حفظ بکنم. اکنون در این موقع خطیر از دست شما برای من چه کاری ساخته است؟ آنها در پاسخ میگویند: ما تو را به سور حفره و قبرت میبریم و در میان خاک پنهان میکنیم. همین زحمت وسط میکشیم که جنازه این وسط نمونه بپوسه، بره زیر خاک بپوسه، اینجا در منظر دیگران نبوده. خب ببینید این فرزندا که همین جوابی نمیدن، مسلما اون چیزی که مجسم میشه و این باش صحبت میکنه خود این بچهای بیرونی نیستن، چون این بچهای با پدرشون صحبت نمیکنن، حرفی با هم دیگه ندارن. سپس نظر میافکند به سوی اعمال صالح و حسناتی که انجام داده و میگوید: من نسبت به جواب آوردن شما بسیار بی‌رغبت بودم و شما برای من بسیار سنگین بودید. امروز از شما برای نجات من چه کاری ساخته است؟ اون اعمال صالح در پاسخ میگویند: من رفیق تو و قرین تو هستم در میان قبر و در روز حشر، و از تو دور نمیشوم تا من و تو هر دو در مقام عرض در پیشگاه حضرت پروردگار حاضر شویم. یعنی با تو در همه عوالم بعد از مرگ میام، عالم قبر رو هستم، میام تو عالم بالاتر برسیم به محضر خداوند. و اگر آن شخصی که در حال احتضار و سکرات مرگ است مطیع و ولی خدا باشد، کسی به نزد او میآید که از تمام مردم بویش معطرتر و منظرش زیباتر و لباسش فاخرتر است. یه آدم میاد، یه شخصی با لباس آدمی، و به او میگوید بشارت باد تو را به نسیم‌های جانفضا که از جانب خدا می‌وزد و گل‌های خوشبو و بهشت پر نعمت، وارد شدی به عافیت، قدمت مبارک باد، خوش آمدی. ولی یه خدا میگوید تو کیستی؟ او در پاسخ میگوید من عمل نیکوی تو هستم که از دنیا به سوی بهشت می‌آیم. و او میشناسد کسی را که او را قسل می‌دهد. این انسان مرده افرادی که قسلش می‌دهند می‌بینه. یعنی آدم وقتی مرده را قسل می‌دهد حواسش باشه منطقه فاصله اونجا تماشا می‌کنه و قسم می‌دهد افرادی را که جنازه او را حمل می‌کنند که به سرعت ببرند و زودتر به خاک بسپارند. اصرار می‌کنه من زودتر برن که دفن نکنن. که شاید یکی از حکمت‌های این که مکروه هست که مرده رو دفنش رو تأخیر بندازن همین مسئله است که مؤمن عجله داره که زودتر بره، می‌خواد از اینجا چیکار کنه؟ دل بکنه. مثلا مستحب هستش که انسان وقتی کسی از دنیا رفتش معطلش نکنه، برای دفنش چند روز نگهش دارن، اونا تو سرخونه و این طرف و اون طرف و جنازه رو از اینجا به اونجا ببرن. این یه آداب و رسوم میگه مردم دنیا دارن که میگن مثلا هنوز عموش نیومده و پسر عموش نیومده و مثلا فلان میخواد از فلان جا بیاد و نگهش میدارن تا همه اقوام جمع شن که تماشا کنن میخوان برسه مثلا خاک. مستحب است که امر تجهیز مؤمن رو تأخیر ندادن، اگه شب از دنیا رفت صبح دفنش بکنن دیگه، دوره به شب بعدی و منجر نشه. به هر حال این اصرار میکنه که منو زودتر ببرین و خیلی عجله داره. اطرافیان همه بی خیال نمیدن که این حال رو بشه تا. و وقتی که او را وارد در قبرش میکنن دو ملک به نزد او میآیند و آن دو فرشته بازپرسی و بازجویی کننده از ابعاد کردار او هستند و به طوری به سمت او نزدیک میشوند که موهای بلند خود را به زمین میکشند و زمین را با دندانهای نیش خود میکنند و شخ میزنند و صدای آنها چنان مهیب و زننده است که گویی صدای قربش تند و شدید آسمان است و چشمان آنان چنان دهشت انگیز و وحشت آور است که گویی مانند برق زننده ابرهای سیاه آسمان است. آن دو میپرسند پروردگار تو کیست و پیغمبر تو کیست و دین تو کیست و امام تو کیست؟ او در جواب میگوید پروردگار من الله است، خدای واحد، و محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر من است و دین من اسلام است و علی ابن ابی طالب و ائمه صلوات الله علیهم امامان من هستند. آنها میگویند خداوند ثابت بدارد تو را به آنچه موجب خوشنودی و محبت توست، یعنی خدا تو را پایدار بدارد به همین چیزهایی که خدا روزیت کرده. و این همان آیه شریف است که این فقط یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. ثابت و برقرار می‌دارد خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند به گفتار ثابت در دنیا و آخرت. پس تا جایی که شعاع چشم او برسد و نور دیدگان او بدانجا راه یابد قبر او را برای او توسعه می‌دهند. خب قبرش باز می‌کنند. چقدر باز می‌کنند؟ تا جایی که دید این آقا بره. خب تا جایی که دید این آقا بره این چقدر؟ بستگی داره خب چقدر چشمش کار بکنه. آدم‌ها به مقدار که تو دنیا زحمت کشیدن چشمشون چی میشه؟ تیزبین میشه. یه کسی چشمش تیزبین‌تره چشمش بیشتر کار میکنه، به مقداری که چشمش کار میکنه همونقدر توسعه میدن. یه کسی چشمش ضعیف‌تره فقط 2 متر برتر رو میبینه، خب به مقدار همون 2 متر میکنن توسعه میدن. یعنی یه موقع تصور نشه که از این روایت بلاش من همه مؤمنون قبرشون به یه مقدار باز میشه، نه، هر کسی به مقدار شعاع چشم خودش به مقداری که تیزبینی داره قبرش واسش کو اینجاش میدن. تیزبینی چون انسان باید از دنیا به خودش ببره، از اینجا باید زحمت بکشه چشم تیزبین پیدا بکنه، یعنی به مقداری که با اون عوالم انس گرفته، به مقداری که تو اون عوالم رفت آمد داشته، حرکت داشته، به هم مقدار میبینه. ولی اگر که اون عوالم انس نداشته اصلا چیزی نمیبینه. اینو به مقدار خودش واسه شیگان کردن چشمشو باز میکنه و دری را از بهش به روی او باز میکنن و به او میگوین بخواب خوش بخواب با چشمهای تازه و خنک و شادمان غریر العین، بخواب مانند خواب جوان سالم برومند متنعم. و این گفتار آنان گفتار خداست که میفرماید بهشتیان در آن هنگام بهترین جایگاه و بهترین استراحتگاه و خوابگاه را خواهند داشت. خب اگه این میگن بخواب یعنی چی؟ این ان شاءالله عمر باشه تو بحثای بعدی باید بهش برسیم، چون در عالم برزخ مؤمنین خواب نیستن. شما بگین آقا یه خوابی دیگه اصلا رفت غرق خواب و هیچ متوجه نمیشن، درسته؟ بلکه طبق روایتی که داریم مؤمنین در عالم برزخ برای خودشون میرن میان دور هم دیگه میشینن صحبت میکنن، مثلا تو باغهای بهشتی قدم میزنن، ولی قرار باشه اونجا پر گل و بلبل باشن تو بخواب. خب کسی میخوابه که از گل و بلبل چیزی متوجه نمیشه که. خواب در عالم برزخ نسبت به بیداری در عالم چی هست؟ قیامت است، نسبت به خصوصیات عالم دنیا است. ان شاءالله باید تو بحث بعدی بهش برسیم. ولی به هر حال انسانی که در عالم برزخ هستش به مقدار سعه خودش قبرش توسعه پیدا میکنه و یه دری هم از بهش بهش باز میکنه. از اینجا یه نکته خیلی خوبی فهمیده میشه و اون هستش که این عالم برزخ مسلما عالم مثاله. اینا تقریبا متکلمین هم بعدها که حکما گفتن و عرفا گفتن و اینا تدبر کردن در روایاتش فهمیدن که عالم برزخ عالم چی هست؟ مثال. توی روایات ما داره عالم برزخ یه دری به بهشت داره. از اینجا فهمیده که اون بهشتی هستش، بهشت مادی نیست. خود بهشتی که انسان میخواد بدن واردش بشه یه بهشت از سنخ همون عالم برزخ، یعنی بهشت قیامتی همون بهشتی که هست مثالیست که میتونه به عالم برزخ ما در داشته باشه و از اونجا نور و نسیم و بوی عطر و اینها وارد قبر این آقا بشه. لذا توی روایتمون داریم که برزخ مضمونش توی روایت آمده برزخ مرتبه ناطقه قیامت هست، درسته؟ یعنی انسان در عالم برزخ به همون قیامت خودش متصل میشه، راهشو به همون قیامت خودش باز میکنن. اگر قیامتش جهنم باشه دری به جهنم باز میشه، اگر قیامتش بهشتی باشه دری به بهشت متصل میشه، به همون مراتب قیامت خودش که البته ممکن است ابتدا مثلا به جهنم متصل بشه، کم کم رشد میکنه از جهنم جدا بشه بره داخل در، ولی به هر حال بهشت و جهنم قیامت بهشت و جهنم مثالی است، نه بهشت و جهنم مادی. و اما اگر اون شخص تازه مرده از دشمنان خدا باشد، کسی که به نزد او میآید، کسی به نزد او میآید که از تمام افراد مردم لباسش زننده تر و زشت تر و بوی بدنش از همه متعفن تر است و به او میگوید بشارت با تو را به آشامیدنی هایی که چون فلز گداخته پر حرارت است و به نزدیک شدن و تماس برقرار کردن با آتش دوزخ، و اون نیز کسی که او را پس میدهد میشناسد و افرادی را که جنازه او را میبرند سوگند میدهد که قدری نگه دارند و از بردن خودداری کنند، اینکه منو دفنم نکن، منو دفنم نکن، چون تا وقتی که دفنش نکردن اون حقایق براش طلوع و ظهور پیدا نمیکنن، یه ذره سرگرم دنیاست، وقتی گذاشتنش زیر خاک این مسائل چی میشه؟ رو میشه. لذا میگن همجا نگه دارید، سرگرم همینجا باشن. پس چون در قبرش وارد گردند آن دو فرشته وارد شوند، میآیند و بندهای کفن او را میگشایند و سپس به او میگویند پروردگار تو کیست و پیغمبر تو کیست و دین تو چیست؟ او در جواب میگوید نمیدانم. آنان میگویند ندانستی و در راه هدایت قدم ننهادی. و چنان با گرد گران ضربه‌ای به او میزنند که تمام جنبندگان غیر از جن و انس از آن ضربه میترسند. سپس خداوند دری از جهنم به روی او باز میکند و سپس آن دو ملک به او میگویند بخواب به بدترین حالا. و آن قبر به اندازه‌ای برای او تنگ است و دارای فشار است، مثل تنگی و فشاری که نیزه فرو رفته در پیکان سر خود دارد. یعنی نیزه رو که سرش پیکان میکوبه، اون میله چجوری محکم تو به پیکان گیر میکنه که در نمیاد در هنگام جنگ و نبرد و اینها. این هم انگاره به زور تو این قبره چگاه کردن، فشردنش و جا دادنش، یا تکون خوردن است نه؟ نداره. تا به حدی که مغز سر او از میان ناخونها و گوشتهایش خارج می شود و در این حال نیز مارهای زمین و عقربهای زمین بر او دست یابند و سایر گزندگان بر او چیره شوند و پیوسته او را بگزند، تا وقتی که خدا او را از قبر خارج کرده و برای حساب و کتاب در صحرای قیامت محشور و مبعوث گرداند. و او دائما تمنا می کند که زودتر قیامت برپا گردد و از شدت گرفتاری خیال میکنند که اگر قیامت برپا شود حال روز او بهتر میشود و عذاب او تخفیف خواهد یافت. پس این چی بود؟ اینا نمونه از تمثلات هنگام مرگ بود. یعنی کل مال انسان، کل فرزندان انسان و کل اعمال انسان به شکل یک جسمی صورت مثالی براش تجسم پیدا میکنه و شروع میکنه با اونا صحبت کردن و بعدش هم اعمالش به شکل یک انسان به سراغ اون میاد. مسلما اعمال که به شکل انسان میان از باب تجسم اعمال تو عالم دنیا و عالم ماده چیه؟ نیست. بعد فهمان که در برخی از نقلای دنباله داره این روایت میفرماید که جابر بن یزید جوفی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که امام باقر فرمودن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمود عادت من چنین بود که من به شتران و گوسفندان نظاره میکردم در وقتی که آنها را میچرانیدن و هیچ پیغمبری را خدا مبعوث ننموده است مگر آنکه گوسفند چرانیده است. همه پیامبران مدتی توپانی میکردن. تو بعد از روایت دارن یه استثناء داره که اون مطمئن نیستم، مثلا توی روایت دارن همه پیامبران قبل از نبوتشون توپانی میکردن که یکی از حکمتاش هم این استش که سعه صدر میاره و انسان را برای تربیت کردن نفوس آماده میکنه. به هر حال هیچ پیغمبری را خدا مبعوث ننموده است مگر آنکه گوسفند چرا می دهد. من نیز قبل از زمان پیغمبری گوسفند و شتر را به چرا می بردم و در حالی که آنها را در جای محفوظی متمکن بودم و در اطراف آنها چیزی نبود که آنها را تهدید کند، چه بسیار می دیدم که ناگهان می ترسند و از جای خود جستن می کنند. همه گوسفندها و شتر را یه جای مثلا جمع کردن و نگهداری می کنند، یهو اینا بینشون یک ولوله به پا می شود، شروع می کنند به تکون خوردن و اضطراب و ترس و این هم. با خود می گفتم این چه داستانی است؟ اینجا هیچ خبری نیست، همش امن و امان و تعجب می نمودم. تا آنکه جبرائیل علیه السلام برای من خبر آورد که چون کافر از دنیا برود او را با ضربه ای چنان بکوبند که تمام موجوداتی که خداوند آفریده است غیر از جن و انس همگی بترسند. وقتی کافر از دنیا میره در قبرش رو عذابش میکنن. اون عذابی که در قبر کافر در عالم مثال اتفاق میفته یه انعکاسی تو عالم دنیا داره. انعکاسش تو عالم دنیا به گونه ایست که غیر از جن و انس بقیه موجودات متوجه میشن و این حیوانات و اینها از ترس دهشتش به صدا در میون. پس گفتم آن وحشت و اضطراب شترها و گوسفندها برای همین ضربه های بوده است که در هنگام مردن بر کافران زده میشده است. پس پناه میبریم به خدا از عذاب قبر. یه دو تا داستانشون نقل میکنن، اینا اجمالشو عرض میکنن، یه خود تفسیرشو مشاهده بفهمن. بفهمن مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد آقای انصاری همدانی یکیشون ازشون تعبیر کردن به ترجمان قرآن و سلمان زمان. ترجمان قرآن یعنی باید کسی باشه که واقعا به مقام انسان کامل رسیده باشه، چون کسی مقام انسان کامل نرسیده باشه نمیشه گفت ترجمان قرآن، نمیشه گفت که این رفتارش و اخلاقش و خصوصیاتش انعکاس قرآن است. همین تعبیر سلمان زمان هم همینطوره، چون حضرت سلمان مسلمان انسان کامل بودن. اگه کسی میگیم سلمان زمان باید حتما اونم به درجه حضرت سلمان رسیده باشه. لذا این تعبیر استفاده میشه که ایشون مرحومات و انصاری رو انسان کامل میدونستن. به هر حال ایشون فهمن که مرحوم آقای انصاری میفرمود من در یکی از خیابان‌های همدان عبور میکردم، دیدم یه جنازه رو به دوش گرفتن و دارن به طرف قبرستان میبرن تشییعش میکنن. این خب عالم ظاهرش بود، ولی از جنبه ملکوتی او می‌دیدم که او را به توی یک تاریکی مبهم و عمیقی می‌بردن و روح مثالی این مرد متوفا در بالای جنازه او با جنازه می‌رفت و پیوسته می‌خواست فریاد کند که خدایا مرا نجات بده. یعنی خدا را می‌شناخت و می‌خواست به خدا چیکار کنه؟ توسل بکنه و از خدا درخواست بکنه. ولی که زبانش به نام خدا جاری نمی‌شد. یعنی این کاملا مشخصه که انسان خداپرست بوده، خدا را میشناخته، عادت به خوندن خدا هم داشته فی الجمله، ولی به خاطر معصیتایی کرده ربطش با خدا برقرار نمیشد. چون زبانش به نام خدا جاری نمیشد رو میکرد به مردم و میگفت این مردم مرا نجات دهید، نگذارید ببرند، ولی صدایش به گوش کسی نمیرسید. بعد مرحوم آقای انصاری فعلا من صاحب جنازه را میشناختم، اهل همدان بود و حاکم ستمگری بود. تو این داستانهای کسایی هم که بعد از مرگ خوابشون رو دیدن یا روحشون رو احضار کردن، اینا خیلیشون که اهل ظلم و جنایت اینا بودن یا مثلا مشرک بودن، خیلیشون داره که میگن ما مدت ها هستیم در یک جای خیلی تاریک تنگی قرار داریم. این تعبیری که شون دارن که میگن در عالم معنا او را به سوی یک تاریکی مبهم و عمیق میبردن، این احساسی است که خود اونها در دنیا رفتن خیلیشون این احساس رو دارن که میگن ما الان در یک جای خیلی تاریک و تنگی هستیم، هیچ چیزی دور و برمون نیستش و خیلی در فشار هستیم و آرزو می‌کنیم از اینجا بیایم بیرون. یعنی چی مجرد؟ نه ببینید، آدم همیشه هر چیزی که میبینه تو عالم مثالش میبینه، یه قاعده کلیه. بعدا تو حکمت اینا میکنیم، ما حتی موجودات مادی رو هم همیشه تو عالم مثال میبینیم. مثلا تو مرتبه ماده علم و ادراک اینا تحقق نداره. یعنی ما الان با این موجود مادی که اعتقاد برقرار میکنیم، این موجود مادی عکسش میره تو مرتبه مثال ما میفته، ما تو مرتبه مثال ما میبینیم. فقط صورت هایی که تو عالم مثال انسان در میاد گاهی از طریق ماده میاد میره تو عالم مثال، گاهی موقع مستقیم از خود عالم مثال میاد تو عالم مثال. لذا انسان اگه خودش اهل فن نباشه، قبلا هم عرض کردیم بین صور مثالی و مادی نمیتونه تشخیص بده. یعنی توی اتاق که نشسته آقای از در وارد میشه نمیفهمه این آقای که از در وارد شد موجود مادی بود که از در وارد شد که موجود چی بود؟ مثالی بود. یعنی ممکنه شما در آن واحد این اتاق رو ببینید، یه آدمی رو ببینید، تصویر این اتاق از طریق عالم ماده اومده باشه تو عالم مثال شما، تصویر خود اون عالم مستقیما تو عالم مثال شما اومده باشه. مثل اون داستان سلسله اعصاب که قبلا عرض کردم که اول آدم فکر کنه نوک
انگوشش میخاره، بعد میفهمه که نه نگه انگوش نداره، مغزش بوده. لذا اینا همش در ظرف عالم مثاله. فقط ماها چون ضعیف هستیم همه واردات عالم مثال اون از عالم ماده است. کسی که نفسش قوی میشه مستقیما از خود عالم مثال هم واردات پیدا میکنه، یه چیزایی میبینه. پس این مشاهده مثالی است. حالا ممکنه یه جنبش از عالم مثال هم بالاتر باشه، یعنی ممکنه اون تاریکی عمیقی که ایشون میگه من میدیدم یک پله بالاتر از عالم مثال هم باشه، ولی اصلش مال عالم مثال. به خاطر همین هم هستش که افراد اونایی که چشم مثالشون بازه وقتی یه چیزی رو نگاه میکنن مشاهدات مثالی نسبت بهش پیدا میکنن. یعنی مثلا وقتی تو کوچه داره راه میره که ادراک نمیکنه، وقتی میاد توی خونه غذایی رو با چشم ظاهر میبینه بعد مثالش هم همون موقع میبینه، میبینه مثلا باطنش مثلا آتش از چرک و خون است، مثلا ظلمت است. مثلا چرا؟ به خاطر اینکه نفسش با این شی ارتباط برقرار میکنه. یه سری خصوصیات از عالم ماده میاد بیرون تو عالم مثالش، مثلا خصوصیات مثالی مستقیم نفسش درک میکنه. بعد این غذا رو میبینه در عالم ظاهر، در اینکه غذا رو میبینه اون کدورتش و تاریکیش رو مثلا باطنش هم چیکار میکنه؟ حتما نه، خیلی موقع اینطوریه. خیلی موقع کسی نفسش قوی تر ازش هم فکر اینجا نشسته از یه قضایی که توی اون خونه بغلی هم هستش خبر میده، درسته؟ ولی خیلی موقع مکاشفات مثالی همزمان با مشاهدات مادی انجام میده، درسته؟ من یه مثال دیگه نقل کنم. دوستی داشتیم به نام دکتر حسین احسان، خدایش رحمت کند، بسیار مرد شایسته بود. در تهران مطب داشت ولی در زمستان ها مدت 6 ماه به عتبات مسافرت میکرد و در کربلا مطبی داشت و از فقرا مزد نمیگرفت و خود نیز به بعد از مستمندان دوا و احیانا مخارج غذا را میداد و زندگی بسیار ساده و مصفایی داشت. تقریبا در حدود 15 سال است که رحلت نموده است. با اون مرحوم دکتر حسین احسان یه موقعی میگفت من در کاظمین مشرف بودم، در کنار شط دجله که نزدیکی های حرم هستش، دیدم یک جنازه رو با ماشین آوردن و پیاده کردن به طرف حرم می‌بردن. تو عراق هم رسم اینطور است که جنازه رو اول می‌برن کاظمین رو طواف می‌دن، بعد با ماشین می‌برن کربلا طواف می‌دن، بعد می‌رن نجف طواف می‌دن، بعد در وادی سلام هم دفن می‌کنن. ببینین حالا الان که دور زریا رو بستن، ولی قبلا دائما می‌موندن جنازه رو دور زری می‌چرخوندن و می‌رفتن شهر بعدی و شهر بعدی می‌چرخوندن. به هر حال ایشون میگه که من جنازه رو دیدم به طرف صحن می‌برن، منم دنبالش رفتم. این مقدار که تشییع کردم دیدم یک سگ سیاه مهیب بر روی جنازه نشسته است. بسیار تعجب کردم و با خودم گفتم این سگ چرا روی جنازه رفته است. من متوجه نبودم که این مشاهده مثالی، من شاهد همین بحث رو کردم داشتیم، خودم متوجه نبودم که این بدن مثالی متوفاست و سگ خارجی نیست. من میگم یه سگیه، باید سگ اون بالا چیکار میکنه؟ چرا اینا که تن جنازه من سگ رو نمیذارن پایین؟ مثلا به افرادی که در اطراف من تشییع میکردن گفتم روی جنازه چیست؟ گفتن چیزی نیست، همین پارچه‌ای است که میبینی، چیز دیگه‌ای نیست. من دریافتم که این سگ صورت مثالی است و فقط من میبینم و دیگران ادراک نمیکنند. دیگریش نگفتم تا جنازه را به در صحن مطهر رسانیدند. همین که خواستند تابوت را داخل صحن ببرند برای طواف، دیدم در صحن آن سگ از روی تابوت به پایین پرید و در گوشه ایستاد. تا آن جنازه را طواف دادند و همین که میخواستند از در صحن خارج شوند، دوباره آن سگ بر روی تابوت پرید و بالای جنازه رفت. ایشون میفهمند معلوم است که صاحب آن جنازه مرد متعدی و متجاوزی بوده است که صورت ملکوتی او به شکل صورت سگ مجسم شده است و چون مرحوم احسان دارای صفای باطن بوده این معنی را ادراک می‌نموده ولی دیگران چیزی نمی‌دیدند. باری این دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم حساب و کتابی دارد. کلمات خدا و رسول خدا و پیشوایان راه خدا بی حساب نیست. خداوند به ما دو نیرو داده است، یکی نیروی باطن و عقل و یکی نیروی خارج که دین و مذهب و روش اولیای خداست. انسان کار خطا نباید بکند، این عالم بازیچه نیست، انسان مهمل آفریده نشده است. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا چنین میپنداشتید که ما شما را بیهوده و بدون نتیجه و غایت آفریده ایم و شما به سوی ما بازگشت نخواهید نمود؟ خرامیدن لاجوردی سفر همان گرد گردیدن ماهومه، مپندار که این چرخ بازیگریست، سراپرده این چنین سرسری است. اگر انسان در مکان خلوتی گناهی انجام داد، نپندارد کسی نبود، مطلع نشد. خدا هست، فرشتگان هستند، عالم غیب هست، عالم برزخ و مثال هست، عالم ثبت احوال و اعمال هست، عالم ثبت صور و اشکال و نیات هست. امروز از انسان بازجویی نکنند، فردا خواهند کرد. آن کسانی که خود به حساب خود رسیدند راهشان بسیار آسان است. فقط ما عرض کردیم اونا که تو دنیا کارشون رو میکنن اون عالم راحت هست. به بهترین راه و نیکوترین وجه در مقام امن و مقر و امان الهی می آرامند. اما آن کسانی که عالم را عبث و بدون مدبر پنداشته دست به بی‌عدالتی ها زده اند گرفتارند. چقدر طول بکشد از این گرفتاری ها خارج شوند خدا می‌داند. به سکرات موت اینا را تطهیر میکنند. اگه تطهیر نشدند به سؤال منکر و نکیر، اگه نشدند به عذاب قبر، اگر نشدند به حشر و صراط و میزان و عرض، اگر پاک نشدند به ورود در دوزخ و اقامت در دوران ملکات سیئی که با او همراه بوده، انقدر تو جهنم نگهش می‌دارن تا ملکات سیئیش کم کم پاک بشه، پاک بشه از اونجا بیاد بیرون برسه بهشت. اگه آخر کارش بهشتی باشه، اگه آخر کارش جهنمی باشه که دیگه هیچی. اگر انسان امروز به حساب خود نرسد، فردا مسلماً به حساب انسان رسیدگی خواهند نمود و شرمندگی به بار خواهد آورد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: از دنیا مزرعه الاخره، دنیا محل کشت و کار برای نتیجه و بهره در آخرت است. و حضرت صادق علیه السلام فرمود: الا فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا فان فی القیامت 50 موقفا کل موقف مقام 1000 سنه. حضرت فرمود آگاه باشید، از نفوس خود حساب کشید. محاسبه در زبان عربی یعنی حساب پس کشیدن، یعنی آدم بشینه با کسی چکوچونی بزنه چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی، تنبیهش بکنه. نه، محاسبه معنی محاسبه زیادی در زبان عربی نیست. از نفوس خود حساب پس بکشید قبل از آن که از شما حساب کشند، چرا که در قیامت 50 موقف است که وقوف در هر یک 1000 سال به طول می انجامد. یعنی اگر اینجا حساب نکشید، اونجا به قدر 50,000 سال میخواد چی بشین؟ رنج ببرید. و در روایت از مصعب بن جعفر است که فرمود: لیس من لم یحاسب نفسه فی کل یوم فان عمل حسنا استفاد الله و ان عمل سیئا استغفر الله منه و تاب الی. حضرت اون هیچ فردی از ما نیست، یعنی کسی از شیعیان ما و از ما اهل بیت حساب نمی شود مگر آن که هر روز از نفس خود حساب می کشد. یعنی در هر روزی محاسبه می کنه. محاسبه می کنه یعنی چی؟ یعنی می شینه حساب کتاب می کنه من از صبح تا به حالا چه کارهای انجام دادم، یا مثلا از دیروز صبح تا امروز صبح چه کارهای انجام دادم، کدوماش خوب بود کدوماش بد بود. پس اگر عمل نیکویی به جا آورده بود، از خداوند می خواهد که او را توفیق به زیادتی دهد. اگه کار خوب میکنه، از خدا تقاضا میکنه که خدا کمک کن بیشتر بکنه و شکر میکنه. و اگر عمل بدی به جا آورده بود، استغفار میکنه و به سوی خداوند توبه مینماید و تصمیم میگیره که بعد از اون عمل رو تکرار نکنه. که میگن اگر کسی محاسبه نکنه نفسش اصلاح نمیشه. راه اصلاح نفس است انسان حتما از خودش حساب بکشه و روز به روز یا هر روز یک بار یا هر روز چند بار نسبت به رفتار خودش بررسی بکنه. خلاصه اگر انسان از گناه خود تدارک کرد و حقوق مردم را ادا نمود و دست از مرحله اطاعت و تسلیم خدا بر نداشت، سفرش به آخرت علاوه بر آن که بسیار آسان است، مورد استقبال و تهنیت فرشتگان سماوی و حوریان بهشتی واقع خواهد شد و ملائکه رحمت در انتظار او خواهند بود. این آخرین حدیث هم بخورم با اجازهتون یه چند دقیقه. و اونم که مرحوم مجلسی در بهار از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کردن که وقتی خداوند از بنده راضی باشد، خدا به ملک الموت میفرماید که برو به نزد فلان بنده روح اونو برای من بیار و اعمال او برای من کافی است. اعمال شایسته که انجام داده دیگه احتیاج به امتحان بیشتر از این ندارد. او را امتحان نمودم و در منزلگاه خوبی که مورد محبت من بوده است او را یافتم. دیدم نه، در جای خوبی قدم گذاشته. ملک الموت نازل میشه، 500 تا فرشته هم همراهش میان که همراه این 500 تا فرشته شاخه های گل و دسته های ریشه دار گل زعفران هست. هر یک از آن فرشتگان به او بشارت میدن، به یک بشارتی در از بشارت اون یکی دیگه. یعنی هر کدوم یه چیز در گوشش میگن، یکی میگن خوش به حالت مثلا باغات اینطوری، یکی میگن خوش به حالت خونهات اینطوری، یکی میگن غذا اینطوری، مثلا عرض میکنم ما بشارت های مختلفی میدن و فرشته ها صف میکشن که این روح بیاد از بین دو صف به مدد و همکاری فرشته ها خارج بشه و این حرکت میکنه به طرف خداوند. تعبیر حدیث هم خیلی زیباست، میفهمد خدا ملک الموت میگه که برو روح فلانی رو بیار پیش من. بیار پیش من یعنی چی؟ اصلش یعنی که از عالم مثال عبور کنه، از عالم عقلم عبور کنه، بیاد بره مستقیم کجا؟ در کنار عرش خدا قرار بگیره. این مال کسانی نیست که در دنیا اعمال صالحشون انقدر زیاد بوده عالم مثال عقلشون رو طی کردن که فقط فعتنی به روحی حسبی من عمله قد بلوتو فوجدتو هیکوهب. من آزمایشش کردم، دیدم همون جایی که باید باشه، همون جایی که باید باشه هست. به هر حال ابلیس که رئیس شیاطین از وقتی چشمش به این منظره میفته، دو دستش را بر روی سر گذارده و فریاد میکشد. پیروان او که او را در این حالی میبینند، یعنی اون بچه شیطان ها که واسه خودش خوبه لشکری هستن، یک طایفه هستن، فرزندانش و اون دوستانش میگن که مالک یا سیدنا، ای آقای ما، این بزرگ ما، چرا اینطور شده؟ ای چه حادثه ای روی داده؟ میگوید مگر شما نمیبینید که این بنده خدا چه اندازه مورد کرامت